بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وسلم بقية الله رب العالمين والعهد على عهدهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. احسب افاد ما شامل دو تا دسته مهم میشه الان که وارد میشیم. حالا این سری جای فقه اقتصادی و فقه صلات هم یه بحث دیگه ای از بحث‌های فقه اقتصادی که قبلا هم اشاره کردیم مفصل‌تر وارد میشیم. چون رفقا گفتن ببینید ما یک نظام اقتصاد اسلامی هم گفتیم باید پیویزی بشه و بحث و مرتب از اون اول شروع کردیم با تقسیماتی که لازم بود و تعریفایی که بود. روی مبنا آقای صدر هم این قسمت رو رفتیم جلو که نظریه ایشون هم مفت تبیین بشه، یعنی اون اصول اقتصاد اسلامی به دستمون بیاد. گفتیم که اون کاری که آقای صدر کردن ناقصه، به خاطرتون بوده باشه تو قسمت اول اقتصادانا وارد اون نظام های اقتصادی جهانی که شدن دوتا قطب نظام اقتصادی جهان اون زمان رو بررسی کردن. تو طول این 50 سال نظریات اقتصادی دیگه ای مطرح شد، حتی تو زمان آقای صدر هم مطرح بود. شاید کتابی که ایشون مطالعه میکردن مال یه پله قبل از اون بوده، یعنی مال حتی دوره خودشون هم نبود، یه مقدار قبل از خودشون بود. لذا وقتی که وارد نقدش شدن خیلی 100% به روز نبود. الان دیگه نظریات اقتصادی دیگه ای که مطرح شده، الان دیگه کتاب اقتصاد نایشون جوابگو نیست تو این مسئله قسمت اولش. اما قسمت دومش خیلی خوبه. به هر حال یک سری احکام رو اومدن ازش یه قواعدی دارن استنباط میکنن و میخوان ریشه‌ای قبل از اینکه یک تولیدی صورت بگیره دارن میان میگن اون منابع تولید ملک کی بوده. این بحث به جاست، خیلی خوبه. هم هست ما این بحث رو پیگیری میکنیم، اما اون بحث اول رو خودمون پیگیری کردیم، رو مبنای سرد نیومدیم، چون یه سری نظریات اقتصادی بود که اصلا بهشون اشاره نکرده بود و الان اینا مورد بحث مطرحه. بذار اون قسمت رو اینجور بدون اشاره به حرف اصلا مفصل خودمون مطرح کرده، این بحث ما پیغ میگیریم. بحث دیگه ای که الان هست که و اینجا باید تو بحث اقتصاد پیش بیاد، یعنی علاوه بر مسئله اون اصول فقه اقتصاد، بحث نظام بانکداری اسلامی هم هست. ببینید ما قبلا تو بحثایی که اومدیم گفتیم، یعنی تو فقه البنوک که قبلا گفتیم، حالا این چیزایی که چاپ شد، شما 40 تا راه میبینید که من کلیتش رو بهتون اشاره میکنم خدمتتون، تا بحث اصل نظام بانکداری رو من مفصل‌تر بعد خدمتتون عرض بکنم. ببینید ما گفتیم یک نظام اقتصادی اسلامی داریم. آیا نظام بانکداری فی نفس و به ذات جز نظام اقتصاد اسلامی؟ یه چیز مسائلیه که نظام اقتصاد اسلامی در باش باید نظر بدیم. علاز ظاهر جزء نظام اقتصادی اسلام نیست فی نفسه، چون ببینید اونی که جزء نظام اقتصادی اسلام باشه یعنی اون چه که شارع به عنوان نظام اقتصادی داره عرضه میکنه. نظام بانکداری که شارع نیمده عرضه بکنه، اینا جزء مسائل مستحدثه‌ایه که چیزهای پیش میاد یک نظامهایی، ما اون نظام رو باید تحلیل کنیم. یعنی ما در نظام اقتصادی اسلامی گفتیم یک نظام‌هایی داریم، مثلا عرض کردم نظام تعیین قیمت، نظام خرید، قوانین خرید و فروش کالا، هر کدوم از اینا برای خودش یک نظام‌هایی داره. یادتون باشه مفصل صحبت کردیم در بحث نظام تعیین قیمت که می اومدن مثلا میگفتن که آیا اجزا حکومت میتونن بیان تعیین قیمت کنن برای اشخاص، روایتی آوردیم در نهی این مسئله. حتی تو مورد احتکار هم گفتن جنس رو باید بفروشیم، اما قیمت از قبل من تعیین نمی‌کنن. یعنی این نظام تعیین قیمت رو ما نداشتیم تو این بحث، این خودش یک نظامیه برای خودش. یا نظام‌هایی که ممکنه در نظام اقتصادی داشته باشیم نه به عنوان یک سلسله احکام، ما یک نظام‌هایی داشته باشیم مثل نظام نظارت. آیا ما در اقتصاد اسلامی یک نظام نظارتی داریم یا نه؟ که همون که تو نظام اسلامی کلن فارغ از بحث اقتصاد، آیا ما در نظام اسلامی یک نظام نظارتی داریم؟ بله، نظام عیون داریم. یعنی دیدگان، دیدبانی نسبت به امور مختلف، نه به عنوان جاسوس مثلا داره از طرف اویون میگه. بله باید یک نظام وزارتی باشه، یک نظام اویون بوده باشه، یک نظام بوده باشه به عنوان دیدبانی. آیا در مسائل اقتصادی هم نظام وزارتی داریم یا نه؟ چه بسا استفاده بشه از اطلاعات اون ادله که در نظام اقتصادی اونجا هم داره، کما که در نظام اجتماعی، نظام اداری، نظام حکومتی و مثلا نظامی اینا ما اونون داریم، تو نظام اقتصادی هم اونون داریم، شاید از اطلاع و ندل استفاده کنیم. یعنی یک نظام نظارتی بر بازار باید بوده باشه، یا از بعضی اعمالی که امیر مؤمنان صلوات الله علیه انجام میدادن استفاده کنیم که یک نظام نظارتی داریم. اما آیا نظام بانکداری هم ما داشتیم مثلا یه جایی قرار بدن مردم پول بذارن؟ نداشتیم. این جزء مسائل مستحدث است. باید ببینیم منعی داریم یا نداریم. نه خیر، من نداریم. وقتی که میبینیم که میتونه یک نظام بانکداری به این نحوی که حالا بعد صحبتشو میکنیم بوده باشه، این میشه جزء مسائل مستحدثه که در نظام اقتصادی اصلاح مشتهه گذاشته میشه. یعنی به هر حال یک نظام مستحدثه، یعنی یک مثل یک پیش چیزایی که مستحدثن پیش میاد، نظامهایی که مستحدثن پیش میاد و شاید بعدن اصلا اینا صورتاش عوض بشه. ببینید بحث قدیم پول، پولای به اصطلاح حقیقی خارجی بود، نظام بانکداری به وجود اومد، بانک به من. شاید اصلا این نظام بانکداری تبدیل بشه به یک نظام دیگه ای بعدن تو دنیا، حتی ممکن اسمش هم عوض کنن، شاید حالا اسمو تحفظ بکنن دوباره اونجا هم همین کلمه بانک رو بگن. اما بعدن که پول عوض داره میشه، یه وقت پول تبدیل شد به کاغذ اعتباری، الان دوره داره عوض میشه، اصلا داره تبدیل میشه کاملا به اعتبار. یعنی اصلا ببینید الان یه چند سال یه مسئله پول الکترونیکی اومده، وقتی مسئله پول شد الکترونیکی اصلا گویا سیستم عوض میشه. یعنی ببینید اون نظام بانکی که قبلا بود مسلما عوض خواهد شد. حالا فعلا یه مقدار چون اول کار شما اینا رو دارید میبینید، پول اینا هست، بدونید برای آینده، اونا برای آینده دارن برنامه‌ریزی میکنن، ما هم باید فکرمون یه مقدار گسترده تر باشه. این پول کاغذی جمع خواهد شد، من خب اون رو صرفه نیست. الان چیز جدید جاش اومده، پول الکترونیکی اومده. ببینید قبلا پول حقیقی بود، یه چند صد سالیت تو زمان قدیم هم مثلا بود، چاو که مثلا میگفتن، یعنی همین حواله ها شده بود اعتباری، حواله اعتباری بود که قوامش به اون پول حقیقی بود. اما اونم چیه؟ دوره خودشو طی کرده، الان رسیده به یک دوره جدید، پول الکترونیکی. حالا فعلا با کارت بانک شما دارید کار میکنید، بعدا همین هم شده عوض بشه. توجه این؟ یعنی الان فعلا تو نظام فعلی دارید اینو میبینید، میبینید کار خیلی راحت شده دیگه، پول نمیگیرن و جا به جا بکنن تو جیبشون پول بذارن با کارت، یواش یواش دیگه چیه؟ اون نظام پول کاغذی عوض خواهد شد. یعنی پول حقیقی شد پول اعتباری، شد کاغذ، حالا اونم داره عوض میشه، میشه پول الکترونیک. ما الان تو این دو بره ایم. بدونیم برای آینده که ما یک نظام جدیدی خواهیم داشت، نظام پول، نظام پول الکترونیک، یعنی فقط اعتبار. که این اعتبار رو حالا شما چجوری میخواید تقییم بکنید، رو چه نهادی میخواید بذارید، این تبدیل خواهد شد. خب ببینید حالا اسمش، حالا شاید بعدنا به صورت بانکی سلسله داره کنن، شاید چیز دیگه، نهاد دیگه و یک نظام جدیدی هم بیاد برای امور اداره این امور. پس اینو اول تو ذهنمون باید بوده باشه. خب حالا ما این نظام بانکی رو به عنوان یک معنای، به عنوان یک مسئله مستحدث که بخوایم بررسی بکنیم، اول باید اون قضیه حقیقت بانک و اون تاریخچه‌ای که داشته تو خارج و ایران رو مطرح بکنیم، و اون بانک‌های بین‌المللی و که اینا رو چه قضیه‌ای دارن میرن، بحث پول رو بعد مطرح بکنیم. بعد میرسیم الان تو بحث‌های مبتلا به ما خودمون که تو اینجا برامون خیلی مهمه، به قوانین بانکی که الان هست که ما باید حلش بکنیم، چون یه بحثی نسبت به آینده که چه خواهد شد، یه بحثی هستش که الان در زمان ما فی زمان نهازا یک مسائل بانکی هستش که اینها این مسائل بانکی الان مطرحه، یعنی تو همین نظام بانکی موجود، که حالا کاری به اون مسئله بانک جهانی و اون قوانینی که تو بانک جهانی هست الان فعلا ندارم، اونم وارد بحثش میشیم، میرسیم به خود بانک ایران، یعنی بانک هایی که در داخل ایرانه و کشورهای اسلامی دیگه. ما تو اینجا یه قانونی رو برای اون گذاشتن، قانون عملیات بانکی بدون ربا، که این سال هاست مثلا تصویب شده، حدود 35 ساله قانون عملیات بانکی بدون ربا، هی روش به اصطلاح حواشی زدن، تبصره هایی زدن. قبلا 27 تا ماده بود، الان 60 خورده ماده است، تعداد موادش یعنی پیشنهادی 60 خورده تعداد مواد مقدار تغییر کرده. این قانون عملیات بانکی بدون ربا الان مثلا داره اجرا میشه، یه مسائلی داره که اینها باید مورد بحث واقع بشه. آیا این قانون عملیات بانکی بدون ربا واقعا موفق بوده یا نه، اشکالاتی به این قانون هست و مسائل مبتلابه یا در بانک الان ایجاد کرده که حالا ما اینا رو باید بررسی بکنیم. یکی از مهمترین مسائلی که هستش مسئله ربوی بودنه، که برای ببینید من این سلسله رو که دارم میگم شما خوب دقت بفرمایید، برای حل مسئله ربوی بودن اومدن یک راه حلای ارائه دادن که خب ما هم 40 تا راه اینجا گفتیم. چون اینها همه در حل مسئله ربوی بودن مطرح شده، اسمش رو داشتن هیل، یعنی اول ببینید با چه فکری دارم میام جلو، با فکری که یه دفعه وارد بانک شدم، وارد مسئله ربا شدم، یا مثلا وارد بازار شدم، وارد مسئله ربا شدم، حالا میخوام مشکل ربا رو حل کنم، چه جوری حل بکنم، اینا میشه اسمش هیل. بعد که اسمش شده هیل، هیلم که الحمدلله مشترک لفظیه، بعضا فکر کردن یعنی هیله و مکر و اینجور چیزاست، و بعد دیگه این هیل چیه؟ حیثیت و اعتبارش خلاصه به باد رفته، چون به عنوان مکر تفسیر شده. چرا؟ چون در حل مسئله ربا مطرح شده، در حالی که حالا من از اون ور قضیه شروع میکنم. ببینید حالا فعلا از این ور شروع کردم، از نظام بانکداری رفتیم جلو به رباش رسیدیم، گفتن چاره جویی کنید، تا گفتن چاره جویی کنید مشکل پیدا شد، این اسمش شد هیئت. حالا من از اون ور میام جلو، من میگم مثلا من کاری به نظام بانکی ندارم، مگه نگفتیم نظام بانکی چیزی که بعدن مستحدث شد، درسته یا نه؟ اصلا برمیگردم سر اول پله کار، اول پله کار میگیم شارع یک نظام اقتصادی و پایه‌ریزی میخواد بکنه برای بشریت به عنوان نظام اسلامی. یه سری عقود شارع به من معرفی کرده، بیع رو معرفی کرده، بیع اقسام داره، حالا دونه دونه میگم، قرض رو معرفی کرده، اقسام داره. من اینایی که تو فقه ربا ما نوشتیم این 40 تا راه به اینا برمیگرده. یکی بی بود که 9 تا تاریخ داشت، 9 تا عنوان مختلف داشت، اقسام مختلف داشت. قرض بود 3 تا تاریخ داشت، هبه بود 3 تا تاریخ داشت، صلح بود، مصالحه بود 2 تا تاریخ داشت، مضاربه بود 3 تا تاریخ داشت، که تا اینجا یادتونه نظر آقای صدر رو با 2 تا نظر دیگه اومدیم مطرح کردیم، نظر آقای صدر هم بر مضاربه اونجا مطرح کردیم. ششمی جعاله بود، 5 تا تاریخ داشت. خود جعاله رو اقسام مختلف ما اومدیم بحث کردیم، چه جعاله ای بودیم، چه جوری جعاله رو طراحی کنیم، 5 تا طراحی برای جعاله اومدیم اونجا مطرح کردیم. اجاره بود، برای 3 تا طراحی مطرح کردیم، اجاره چه جوری تو سیستم بانکی من قرار بدم، چه نوع اجاره ای. هشتمی شرکت بود، که برای شرکت هم یک تاریخ ذکر کردیم، برای وکالت، زمان، مزارعه، مساقات شد 12 تا، حتی عقد تأمین شد 13 تا. رسیدیم به اینجا گفتیم حالا دو طرف اینا 13 تا تو قالب عقوده، اشتراط، اشتراط تدارک خارجی، شرط، شرط ضمن عقد، دیگه ببینید از عقد وارد شد، گفتیم شرط ضمن عقد. البته دو تا عقد دیگه هم میتونیم مطرح بکنیم که اینا رو من نیاوردم به جهتی، یکیش حواله است، یکی استثناء. ما حالا اینجا بحثش رو می‌کنیم، این بحث استثناء که تو سنیا بیشتر مطرح بوده، فقهایش مثل شیخ طوسی قبول نداشتن، اینم بعد مطرح میکنیم. اشتراط هم براش 5 نوع اشتراط مطرح کردیم تو ضمن عقد دیگه، یکی هم بعد این گفتی مثلا اخذ مال به عنوان مجهول المالک، اصلا مسئله ربار دیگه نداره. اینم یکی از راه ها بود که بیاد. ببینید ما اصلا از ابتدا وقتی وارد نظام اقتصاد اسلامی بشیم، اصلا من کاری به بانکداری و ربا ندارم، من دارم سیستم معاملات و عقود رو به این صورت میگم، میگم اینجوری شارع گفته با هم عقود داشته باشید، درست؟ بعد میام یه چیزو استثناء میکنم، نه یک چیزو، چند تا چیز استثناء میکنم. ببینید سیستم عقود اسلامی رو میام تو کتاب عقود به شما عرضه میکنم، بعد میام چند تا چیزو استثناء میکنم. چیو استثناء میکنم؟ میگم که بیع قراری استثناست، وقتی قراری شد استثناست، یک. دو، بیع ضرری استثناست، معاملات ضرری کلن عقود ضرری استثناست. ببینید این هم دوتا. چرا؟ لا ضرر. چرا؟ نه نبی البیع رو برر مثلا کلن. بعد میام سراغ مورد بعدی، میگم ربا هم استثناست، حرمت ربا از ضروریات دین ماست، اینم یه استثناء. بعدی چهارم، اکل مال بالباطل استثناست، که میدونی نه هر کدوم یه نوع خاصی هست، گاهی وقتا تداخل هم میکنن، مثلا ممکنه کسی ربا رو جزء اکل مال بالباطل هم بدونه، اما به هر حال دلیل مستقل داره. بعضی جا اکل مال بالباطل پیش میاد که فقها بهش استدلال کردن، مربوط به مسئله بیع قرار شاید نباشه، بیع ضرر نباشه، ربا هم نبوده باشه، مثل شرکت های هرمی. مثلا تو شرکت های هرمی مثلا بعضا صحبت میشه اینجا اکل مال بالباطل، حالا تو اونم بعضی اقسام مختلف در درست هی میکنن، برای اینکه بعضیش بگن اکل مال به باطل نیست، باز اینجا بحث پیش میاد که حالا اکل مال باطل هست یا نه. تو مواردی هم که اینا پیش میاد، تو بعضی مواردش قطعا اکل مال به باطل بوده، تو بعضی مواردش هی میخواد بعضی شبهه کنن، هی صورتش رو عوض بکنن، مجوز قانونی براش بگیرن، میگن اینجا دیگه فرق میکنه، این دیگه مثل اون هرمی. همیشه هم از اول همینو میگفتن، هر کدوم که میومدن چیز میگن گفتن این هرمی از اون هرمی نیست، همشون از روز اول همینجوری گفتن، تا هم گفتن این نیست، مسئلهش فرق میکنه، دوباره از مرجعتون بپرسین. اصلا اول کار که اومد همشون حتی اونایی که چیز نبودن این حرفو میزدن. حالا اینو کار ببینید، پس نظام اقتصادی پایه‌ریزی ابتدایی داشت، ربا شد جزء مستثنیات. اما وقتی ما از طرف نظام بانکداری رفتیم جلو، مسئله برعکس جلوه کرده بود، یعنی انگار ربا یه حرمت اولیه است که اومده، ما میخواییم از تحتش یه چند مورد استثناء کنیم، با بی، با قرض، با سول، بعد اسم اینا میشد هیله. آقا اینا اصل بودن، ربا جزو مستثنیات بود. اما ما چطور شد؟ یه دفعه وارد بحث ربا شده بودیم، اونو اصل گرفته بودیم، می‌خواستیم تو موارد ربا یه چاره‌جویی بکنیم، یه سری موارد رو بکشیم بیرون. گفتیم آقا اینجوری که می‌کشیم بیرون، مورد ربا بوده، ما می‌کشیم بیرون، می‌گیم با بی حلش می‌کنیم، با صلح حلش می‌کنیم، با مثلا هبه حلش می‌کنیم، وقتی اینا شده بودن هیل. در که اینجوری نبود، این برعکسه، ما برعکس داریم فکر می‌کنیم. یه ذره اصلی‌تر فکر بکنیم، می‌بینیم قضیه اینجوری نیست. اینا یه حالت مستثنیات نیست که بخواد ربا رو حل بکنه، نه، قضیه اینه که اینا عقود عمیق اسلامیه که شارع برای من شما بیان کرده، براش حدودی مشخص کرده، براش یک اصولی قرار داده، بعد از میون اینا داره یه سری چیزا خارج میشه. چهار تا استثناء اصلی داریم، مستثنیات دیگه هم داریم. اصلیاش این چند تا بود که ذکر کردم، بیع قراری، بیع ضرری، اکل مال به باطل و ربا، اینا از درد او خارج شد. وقت بعد این اشتباه چی باعث میشه؟ باعث میشه که ما وقتی که وارد این عقود اصیل اسلامی میشیم که شارع برای ما بیان کرده بوده، هی با خودمون میگیم روح ربا آن بوده، اینا دارن یه جوری این چیزا رو از درد ربا در میارن، روح ربا، یه روحی براش درست میکنیم، همه که استدلال الان میکنن، بعضی موارد میگن آقا اینجا روح رباست، حالا جسمش نیست اما روحش هست، روحش که هست بعدم کنده و به این روح تمسک میکنن، این روح عامه، باعث حرمت هم میشه، یعنی کنده و یک قواعد کلی برای خودشون درست کردن، هی اسمش گذاشتن روح ربا بعضی از این بزرگوارا، بعدم میگن چون روح در اینجا وجود داره پس بنابراین شما نمیتونید استثناء بکنید چون روح ربا هست. میگیم بالعکس آقا، پس در قواعد اسلامی، نظام اسلامی، با فکر نظام اسلامی که میاد، با فکر طراحی نظام اسلامی، اصل اینه که بیع حل الله البیع و حرم الربا، نه اینکه حرم الربا بعد از توش یه بیع استثناء کرد، اینجوری که نیستش که، نه، حل الله البیع، شارع اوفو بالعقود، حالا از تو میونه اوغود چند تا مورد استثناء کرده گفت اینا رو من سحر روش نمیگذارم. قضیه برعکسه، قضیه اینجوریه، قضیه نظام اسلامی اینه که احل الله البیع اوفو بالعقود، از توی اینا حرم الربا استثناء شده، احل الله البیع و حرم الربا. اما تو اون فکری که ما اینا رو تو مطرح کردن بیایم از اون ور مطرح بکنیم، برعکس بیایم تو داخل نظام بانکداری و به حرمت ربا برسیم و یا تو نظام بازار وارد بشیم به حرمت ربا برسیم، بگیم چیکار کنیم، بعد بگیم که یه راهی پیدا میکنیم که از تو ربا بیاد بیرون، انگار اینا مستثنیاتیه برای ربا. آقا یک چیز اصلی نظام اقتصاد به عنوان مستثنیات از زیر داریم مطرح میکنیم، بگی نه اینا کلیه، روح بیع حاکمه، روح بیع رو پیدا کنیم، همش روح ربا، همش میگن روح ربا هی ربا رو تعمیر میدن، نه خیر، روح بیع رو پیدا کنیم، روح عقود اسلامی رو پیدا بکنیم، روح عقود اسلامی اصلا تو کلمات اینا نمیبینید، این بزرگوارایی که میخوان تعمیم بدن مسئله ربا رو و تو بعضی‌ها به روح ربا تمسک میکنن، روح بی، روح عقود اصلا تو کلماتش نیست. اگه شما روح عقود رو پیدا کن آقا، اصلا من یعنی که انهو انقدر دیگه مسئله براشون چیز شده که متاسفانه بعضی وقتا تعبیرشون اینجور میشه که میگن که هر چیزی که زیاده میاره، نگه ربا یعنی زیاده. آقا مگه شما معامله میکردی بی خرید و فروش میکردی دنبال زیاده نبودی؟ همه مردم دارن کار میکنن یه پول زیاده ای به دستشون، این زیاده ها رو روح رباس. آقا این روح عبود رو پیدا کنین، مردم کار میکنن با سرمایهشون به خاطر اینکه میخوان به سرمایهشون اضافه بشه، پولشون رو میدن دسته یه کسی باش کار کنه، میخوان به سرمایهشون اضافه بشه، متوبت داخل در عبود شدی باشه. روح مزاربه رو پیدا کن، حرمت ربال استثنان. اما شما روح مزاربه رو هیچ وقت نشنیدید، اما هی روح ربا رو تعمیم از اون شنیدید. ببینید مسئله پس برعکس مطرح شده، یعنی ما به جای اینکه از بالای نظام اقتصادی بیایم پایین، اون عقود رو در نظام اقتصادی ببینیم و بیایم پایین، بعد برسیم به حرمت ربا و اکل مال به باطل و بیع ضرری و بیع قراری، از پایین داریم میریم، از پایین رفتیم تو مسئله ربا، بعد اینا رو کنده و به عنوان مستثنیات آوردیم، بعد دیگه مشکل برخورد، بعضا توش اختلاف شده. پس ما باید از بالا این بحث رو بررسی بکنیم که به این صورت که خدمتون عرض کردم، تا این عقود ممنوعه از تحت اینها خارج بشه. این بحثی که تو این فقه بنوک مطرح کردیم که توسعه نظام اقتصاد اسلامی و عقلاییتش برای این بود، توسعه نظام اقتصادش تازه چی بود؟ ما تازه گفتیم یه توسعه های دیگه هم داره نظام اقتصاد، تو هم بالای خودش گفتیم شارع بعد این که این عقود رو جعل قرار داده، عقود بعضیش عرفی بوده که شارع امضا کرده، حالا شاید بعضیش هم عقد شرعی باشه که شارع خودش قرار داده، بعضیش برای عقود عرفیه که شارع امضا کرده. بعد این که به اینجا رسیدیم گفتیم شارع تو اینجا اومده مسئله شروط رو مطرح کرده، شروط داخل در عقود نیست، شروط رو هم زمینه کرده، یه سری شروط اومده دستی کرده و این نوع شرط درست، این نوع شرط ها شرط های عرفیه، با این شروط شما تو معاملات میتونید خیلی تغییرات ایجاد بکنید. این تازه یه مسئله، این یه وجه که شروط رو اضافه کرده. یه وجه دوم، اصلا شارع از همون بالای کار که خواسته بیاد جلو یه قاعده کلی گذاشته، اوفو بالعقود. این اوفو بالعقود بعضی خواستن الفلام و عهدیه بگیرن، مثلا فرض کنیم، یعنی بگن که همون عهودی که مورد بحث بوده معهود ذکری ماست که در زمان شارعه، اما مثل میرزای نانی به خیلی از عوازان گفتن این یعنی چه؟ مگه ما قبلش عهد ذکری بوده؟ ذکر چیزی نشده بوده؟ عهد ذهنی نبوده؟ اوفو بالعقود قاعده کلی شارعه معناش این، اگر یه عقد مستحدثی داشتید شما، عقد تأمین نبود تو زمان شاه، عقد عفو بده بود. ببینید قاعده از اون بر به صورت عام مطرح شده، عقدی اومد مطرح شد، یعنی گاهی وقتا همینجور مثل همین بحث نظام بانک داریم، یک نظام جدیدی مطرح شد، ما با اون عام فوق میگیم این داخل در نظام عقود میتونه بوده باشه، شارع به کلیت تاییدش کرده، اگه نهی رسید میگیم منهی یا ننه، نهی نرسید قبولش میکنه، عقد تعمیم چند در باشه، لازمه نیست که صاحب عقود برش گردونیم، پس بحث عقد استثناء که بعضی به انواع مختلف عقود برگردوندن، یا همین عقد تأمین رو، حالا من استثناء رو که کار ندارم، عقد تأمین رو بگیم، همین بیمه. بیمه رو ببین چقدر جورای مختلفی توجیه میکنن. چون چرا؟ چون خود عقد بیمه رو خودش به عنوان یه عقد نمیخوان قبول کنن بعضیا. چرا؟ میگن نبوده تو زمان شاید. پس برش گردونیم به یک عقد دیگه. بعضی بزرگان نظرشون بود از اوازه که میگفتن برش گردونیم به یک عقد دیگه، میگه هیچ نیازی نیست به این کنید، نیازی نیست رو برگردونیم به عقد دیگه. چرا؟ میگیم به خاطر این که خودش عقد مستقل اوفی بلوغ شامل خودش میشه. حالا باز یه بحث دیگه یه من تو اینجا داشتم به عنوان یک اصل که حالا اون الان نمیخوام مطرح بکنم. پس ببینید الان ما در بحث توسعه نظام اقتصادی یک سری عقود اسلامی بوده که در زمان شارع بوده و شارع روش صحه گذاشته، امضا کرده، نهی ازش نکرده، این در رأس بحث ماست. ربا بعد از سطح این استثناء بشه، ربا بعد از سطح این استثناء بشه، نه اینکه اینا جزو مستثنیات ربا باشن. بگیم آقا اینا رو ما میایم از این ور مطرح میکنیم، نه اینا کلیاتی هنگه مورد تایید شارع بوده، روحشون حاکمه. ببینید فرقش چیه؟ وقتی که استثناء رو ما از این ور آوردیم ذکر کردیم، کنه اون روح رو دادیم به ربا، ربا رو عامش کردیم، مستثنا تا حدی که دلیل داره از تحت اون عام خارج میشه. اینا با این فکر اومدن جلو که انگار روح ربا یک چیز کلیه، یک مستثنیاتی داره، این مستثنا یه ذره شک و شبهه شد، میگیم نه داخل در تحت ربا باقی مونده، روحش عام بوده، این مورد خارج نمیشه با این نوبه، این مورد خارج نمیشه با این نسل، با این نوهبه خارج نمیشه. ما میگیم بالعکس، شما بیاید اون روح عام عقود رو بگیرید، ربای استثنائه. استثناء باید چیه؟ ثابت بشه. فقط که یقین دارید به استثناء از تحت این عقود خارجش میکنه، یقین ندارید به حرمت ربا تو این مورد، میگید آقا این مورد ربا بودنش ثابت نیست، یا حتی مشکوکه. وقتی مشکوک شد شما چی میگید؟ بعد میگید حرامه، شک کردید که این مصداق رباست، شما باید بگید حرامه، شک کردید. از عقوده، از روح عقوده که حاکمه. اون مواردی که شما شک کردید که داخل در استثناء شماست، در اون مخصص شماست، اون چی میشه؟ اون موارد، اون موارد در مخصص فقط اون دیگه من اخص میکنید، الا تو مواردی که دوران بین امرنگ بود، مخصص مجمل بود، مثلا فرض کنید اجمالش، همون بحث که داشتیم تو بحث اصول مفصل که متباینه این بودن، حتی تو اقل و اکثر هم گفتیم که چیکار میکنید؟ با عام تمسک میکنید، عام فوق شما اوفو بلغوده. تو موارد اقل و اکثری هم اگر تو ربا شک در اقل و اکثری کردید به عام فوق میرید، که الان هم شکایی که تو بسعد رباست اقل و اکثریه، متبانه نه اینی که نیستش دیه. شما بگید که دوران بین متبانه به دوران بین حجتن شده که این رباست یا این رباست یا این رباست، اینجوری که نیست. تو دایره ربا در مسئله اقل و اکثری شک دارید، درسته یا نه؟ پس تمسکی به عام فوق میکنید تو موارد مشکل دوران اقل و اکثری که نیستش که. پس این عمومیتی رو که شما رو ربا میخواید درست بکنید، این اول باید بردارید از عقود نظام اسلامی شروع کنید بیاد پایین. این برنامه ماست، یعنی برنامه ما توی بحث اینه. اگرم یک راه هایی به سبب عنوان تخلص داره ذکر میشه، مستثنیات نیست، برگشت به اون عام فوق، برگشت به عام فوق. این تو ذهنتون بوده باشه تا بعد انشالله جزئی تر وارد مسئله بشیم.